هللویا، امروز روز پیروزی است. هیچ آمینی ولی ما نشنیدیم.
آمین.
در این عمل جا به جایی گاهی وقتا کار دست ما میده. امروز روز پیروزی است.
آمین.
امروز روز شادمانی است.
آمین.
و امروز روز آزادی است.
آمین.
همه اینها به یک دلیل، نه چون من میگم، چون خدا گفته. روزی که به عیسی مسیح بله میگیم، روزی است که در پیروزی قرار میگیریم. روزی است که در اون مسیر دعوتی که از آسمان داریم قرار میگیریم و روزی است که خداوند ما رو برکت خواهد داد. آمین داره؟
آمین.
خدا رو شکر. گاهی وقتا بعضی واعظا دوست دارن خیلی از مردم هی آمین بگیرن. مردم هم گاهی وقتا حوصله‌شون سر میره. اول موعظه معمولا آمینای ذره چاقه، بعد یه ذره که واعظ زیاد هی منتظر آمین مردم میشه، ببینین درجه آمینه میاد پایین تا جایی که واعظ دیگه مستقیم اشاره میکنه که میگه آقا از آمیناتون کو. بعد مردم دوباره تفریا همه خجالت میکشن، میگن ای بابا زشت نگیم الان آمین. ما یه ذره شروع کارمون اینجوری بود که یه ذره همچین قوی نبود آمینمون، ولی هرچی میریم بالاتر حالا آمینامون محکمتر میشه. من اینو به شما قول میدم و امروز کلی آمین از عزیزان ما شما خواهید شنید. آمین.
آمین.
خدا رو شکر. دیگه بابا بیایید دیگه با من دیگه. خب خدا رو شکر براتون. خدا رو شکر. موضوعی که امروز میخوام راجبش صحبت بکنم یکی از موضوعاتیه که بسیار برای ما مسیحیان حائز اهمیت و جز موضوعاتیه که به یه نوعی میتونم بگم که 100% با دل خدا ارتباط داره و وصله. و خلاصه داستان این که من کاغذ مغازم رو دارم مرتب میکنم، با من یک لحظه من تعامل بکنین تا من بتونم با تمرکز جان. بله مرسی، متشکر. یه ذره کم بوده جا داشتم، فرزانه جان زحمتشو کشیدن. عرضم به حضور شما که موضوعی که امروز میخوام راجبش باهاتون صحبت بکنم، هرچی کاغذ خودکار دارم یا ریخت یا به هم خورد و خلاصه کاری نشد که اینجا نشه، ببخشید منو. اما امروز میخوام راجع به موضوع خیلی مهم باهاتون حرف بزنم، یه موضوعی که به خصوص تو دوره‌ای که الان ما هستیم بسیار اهمیتش بیشتر دیده میشه. من داشتم پریروز یه همکار خانم آمریکایی داریم، ما یه خانمی که سالها شبان بوده و زن دعاست، دیدیدش در برنامه های تلویزیونی اومده و با کشورماز مصاحبه داشته، با لیندا داشتم صحبت میکردم و گفتم لیندا میدونی من آرزوی قلبیم چی بود؟ صحبت از سر این بود که توی فرهنگ ما ایرانی ها یه زمانی بود، ما بچه که بودیم تو خونه هامون، وقتی به خصوص خونه ما خب خیلی خونه رفت آمدی و خونه خیلی شلوغی بود و تا با اینکه خونمون خیلی خونه بزرگی بود، ولی تابستون اگه کسی شب می‌خواست بره دستشویی، باید همینجوری رخت خوابا که کف خونه همه جا پهن بود، باید از رو آدما اینجوری باید رد می‌شد تا بتونه بره دستشویی و اینقدر شلوغ بود. ولی الان وقتی با مثلا خانواده‌ام تو ایران صحبت می‌کنم، میگن آقا اصلا اون خبرها دیگه نیست، این قصه ها مال قدیم بود دیگه، تموم شد اون دورانا و فرهنگ عوض شده، روحیه مردم عوض شده، مردم بی‌حوصله. حالا جدا از مسائل مالی که خودش یک عامل بازدارنده است و اصلا سطح زندگی ها عوض شده، خود به خود اصلا اون شور و هیجان هم دیگه نیست. داشتم براش توضیح میدادم ما اون موقع مثلا نهار شام وقتی یا صبحونه میخواستیم بخوریم، یه سفره بزرگ پهن میشد، کاسه 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 مربا، تیکه 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 پنیر، کره، همینجوری که به همه این ور اون ور سفره که میشینن برسه و نونا رو داغ میکردن، سر تا ته سفره مثلا 6 7 تا سبد نون میدیدی و اصلا یه هیاهویی بودا، یعنی و یه لذت عجیبی. جان
رولت؟
نه رولت تو صبونه نبود. عرضم به حضور شما که من مخصوصا موضوع صبونه رو که پیش کشیدم که عزیزان سراغ رولت و باقلوا نرن. معمولا تو فرهنگ ما ایرانی ها کسی صبونه رولت نمیخوره و عرضم به حضور شما که مرسوم نیست، شما به خارجی ها مراجعه بکنید. اما دیگه الان اون دور زمانه نیست. حالا برعکس، خیلی از چیزایی که الان میشنویم و متاسفانه من فکر میکنم اگر کمی با خودمون صادق باشیم، هر کدوم ما که به خانواده های خودمون زیاد احتیاج نداره برید دنبال این و اون بگردید، کشیش کامل یه تکه کلامی داشت سالها در موعظه‌هاش، هر چی می‌خواست بگه روش نمی‌شد به اعضای کلیسا بگه، میگفت مال کلیسا بغلیه و روش نمی‌شد بگه مشکل تو کلیسا خودمونه. در واقع پاسش می‌داد به همه، هم می‌دونستن که ایشون با اعضای خود کلیسا است، در واقع کلیسا بغلی در کار نیست. زد و خدا هم انقدر ایشون رو دوست داشت، از اتفاق حادثه یک کلیسا اومد دقیقاً بغل کلیسا ایرانیان، یک کلیسا کره‌ای اومد اونجا تشکیل شد. حالا دیگه ایشون مستاق داره، هر اگر هم پاس بده به کلیسای بغلی کسی رو داره، ولی ما احتیاج نداریم به سراغ کلیسای بغلی یا خانواده های دیگه بخوایم، بریم به خانواده خودمون سر بزنیم. با چند نفر همین الان که من دارم حرف میزنم، با چند نفر تو خانوادهتون قرین؟ با چند نفر تو خانواده، چند نفر تو خانواده شما با همدیگه رابطه ای ندارن؟ چند نفر تو خانواده شما هستند که وقتی ازشون میشنوی میگه فلانی چه خبر؟ دو سال بی خبرم. تا دلتون بخواد داریم. و برادر با برادر، برادر با خواهر، من زیاد راجع به مثلا نوه دخترموی خاله پدر زنموم صحبت نمی کنم، من دارم راجع به روابط نزدیک صحبت می کنم، مثل خواهر و برادر، روابط نزدیک، حتی اشخاصی که با همدیگه خیلی یه زمانی بروبیا داشتیم، با همدیگه خیلی نزدیک بودیم، نه صرفا به واسطه نسب های فامیلیمون، حتی به واسطه رابطه هامون، ولی امروز اون رابطه ها شکسته شده. شکستن رابطه بین آدم ها، اینی به یاد داشته باشید این جمله رو، شکسته شدن رابطه بین انسان ها 100% نقطه مقابل خواست و اراده خداونده.
آمین.
و برعکس، وصل شدن آدم ها به یکدیگر 100% مطابق خواست و اراده خداونده. یعنی این اون چیزیه که دل خداست، برای همینه که خدا ما رو به شکل جماعت اصلا آفریده و مدل زندگی ما انسان ها کلونی هست، ما به شکل یک جماعت زندگی میکنیم. ما حتی انسان ها از زمان قدیم وقتی کوچ میکردن به صورت یک جماعت کوچ میکردن، کسی یه تنهایی بلند نمیشد مثلا برای یه جای دیگه زندگی بکنه. عیسی مسیح میگه هرگاه دو یا سه نفر در جای جمع باشن و یک راجب یک موضوع مشخص و واحد با هم دعا بکنن، من اونجا بینشون خواهم بود. از اهمیت این جمع شدن و وصل بودن صحبت میکنه. در جای دیگه در انجیل یوحنا میگه از محبتی که بین شماست دیگران خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید. محبت کجا به وجود میاد؟ وقتی که رابطه هست. وقتی رابطه هست یعنی جایی که انسان‌ها با همدیگه دارن وقت صرف میکنن. قهر کجاست؟ قهر جایی که انسان‌ها تصمیم گرفتن یک رابطه رو قیچی کنن و به هم گفتن خداحافظ، حالا چه موقت چه برای همیشه. ولی قهر یعنی قطع رابطه، یعنی جایی که من دیگه نمیخوام با تو در ارتباط باشم، جایی که من دیگه نمیخوام تو رو ببینم، دیگه نمیخوام حتی صدا تو بشنوم، جایی که میگه آقا دوری و دوستی، آقا اینقدر از تو به ما رسیده دیگه بی زحمت. و زبان مسائل زیادی هم داریم در فارسی، من خیلی این اواخر تو این چند سال اخیر خیلی ناز ایرانیهای عزیز شنیدم، آقا دور از شطور بخواب و خواب آشفته مبین، فوری یه چاشنی زبان مسائل هم میذاریم پشتش یه توجیه برای روابط شکسته شدمون. اما حقیقت امر اینه که دل خدا اینه که فرزندانش با همدیگه در مصالحه و آشتی باشن. من امروز وقتی تو خونه خودم دوتا کوچولوام با همدیگه کلکل میکنن، بچه های کوچیک با هم کلکل دارن و وقتی با همدیگه کلکل میکنن، مثلا یه اون یکی از این عصبانی میشه میگه اصلا با من حرف نزن، خب شاید تو اون لحظه بهترین راه هم واقعا همین باشه، به خصوص تو دنیای بچه ها که بذاری یه ذره تنشه بخوابه، یه ذره اون حالت شور و هیجان و اینا که زده بالا یه ذره فروکش بکنه، چون میدونی که این دوامی نخواهد داشت، خیلی زود با هم دیگه دوباره رابطهشون برقرار میشه. ولی اگر احساس بکنه یه پدر یا یه مادر که تو خونش بچه هاش یه ذره دارن از هم فاصله میگیرن، یه ذره به هم بیتوجهن، یه ذره رابطهشون با هم کم شده، اولین کاری که پدر یا مادر میکنه دعوت طرفین، تشویق اونها به وصل مجدد، تشویق اونها به اینکه با هم دیگه باید در یک رابطه صحیح و سالم درست باشید. چرا؟ چون این دل پدره. حتی شمایی که مسیحی نیستی، چون به شباهت خدا آفریده شدی، خیلی از عکس العمل‌ها و خواسته های دل ما اتوماتیکوار ریشه و منبعش از آسمانه، بدون که حتی خودمون بدونیم. ما این رو بر نمیتابیم که ببینیم بین بچه های ما اختلاف باشه، که ببینیم بچه‌های ما متحمل همدیگه نیستن، حوصله همدیگه رو ندارن. بزرگترین درد پدر مادر برای بچه‌های بزرگ شده‌شون اینه که ببینن این بچه‌ها با هم در ارتباط نیستن. یکی از بستگان ما بود سالها پیش، من خیلی جوان بودم، جوان تر بودم، البته جوان که هستم عرضم باز، این خنده رو من نفهمیدم دلیلش چیه. این خنده یعنی نیستی
خوشحالی
که جوانی شما؟ برای خوشحالی من عزیزان یه لبخند زدم. بله خدا رو شکر. بله ما همسن سال هم هستیم تقریبا با هم دیگه، خدا رو شکر. شما هم جوانید، اذیت کنم یکم فرزانه جانم. عرضم به حضور شما که ایشون قبل از فوتش مریض احوال بود. این خانم قبل از اینکه فوت کنه دو تا از پسراش بودن که چند سال بود با هم متاسفانه غرق بودن و پسراش رو صدا کرده بود یه روز، داستانش رو بعدا من شنیدم و گفته بود که هیچ آرزویی تو این دنیا ندارم، خدا به من بچه های خلف خوبی داد و از تک تکتون راضیم، تنها آرزوم قبل از مرگم اینه که آشتی شما دوتا رو ببینم و بعد با خیال راحت چشمم رو ببندم. هر دو برادر به گریه افتادن، همدیگر در آغوش کشیدن، همدیگر بوسیدن، رفتن تو آغوش مادر، ستایی همدیگر بغل کردن و دو روز بعد مادر فوت کرد. انگار منتظر بود که خیالش راحت شه. این دل پدره، گوشه ای از دل پدر آسمانیه. اراده خدا برای من و شما اینه که من و شما در مصالحه و آشتی با دیگر مسیحیان و با برادر و خواهرانمون باشیم. به طور خاص اینجا روی سخنم با ایماندارانه. شمایی هم که غیر مسیحی هستید، برای شما همین اپلای میشه، این برای شما هم کاربرد داره، ولی منظور من الان به طور خاص بیشتر روی ایماندارانه. میخوام با هم بریم قسمت های از کلام خدا رو بخونیم. امروز یه مقدار آیه زیاد دارم براتون، پس با من تحمل کنید لطفا. بریم با هم دیگه به انجیل متا فصل 18، انجیل متا فصل 18 آیات 15 تا 18. این رو من میخونم براتون و بعد ما در این بقیه پیغام چند باری گذر خواهیم داشت و به این قسمت از آیات کلام خدا بر خواهیم گشت. کلام خداوند اینطور میگه، من از ترجمه قدیم دارم براتون میخونم، شما از هر ترجمه که مایلید استفاده کنید. و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد، برو و او را در میان خود و او در خلوت، زیر در خلوت رو لطفاً خط بکشید، برو و او را در میان خود و او در خلوت الزام کن، هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافتی، و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهدی هر سخنی ثابت شود، و اگر سخن ایشان را رد کند به کلیسا بگو، و اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. هر آینه به شما میگویم، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته شده باشد، و آنچه بر زمین گشایید در آسمان گشوده شده باشد. آمین، خدا رو شکر. خیلی قسمت آیه، خیلی قسمت از کلام خیلی معروفه. مطمئنم شما عزیزانه که کتاب مقدس رو مطالعه میکنید بارها و بارها این آیات رو خوندید و حتما راجبش خیلی هم موعظه شنیدید و خدا رو شکر. پیام خدا و کلام خدا اینقدر جذاب و شیرینه که هر چقدر که اونو میشنویم مطابق آنچه که خودش میگه، میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، کمک میکنه که ایمان ما مرتب هی ساخته و پرداخته بشه. و گفتیم ایمان مثل عضله میمونه و هرچی که شما با ایمانت بیشتر کار بکنی و تمرین بکنی، ایمانت شاختر و پرداخته تر میشه، مثل عضله که میری باشگاه و دنبل میزنی. ما اینجا داریم، پهلوانمون اینجا نشسته، میره و در واقع دنبل میزنه، هیکل رو فرم خوشتیپ و بر این رگمگا که الان دیدید، این در واقع این رگا همینجوری بیرون نزده، این رگا رگ مثلا تعصب و غیرت چیز نیست، این رگا رگای ورزشیه. و عرضم به حضور شما که خدا رو شکر. پس میبینیم که خدا رو شکر، خدا رو شکر. واقعا دیدیم در این آیات با هم دیگه دیدیم که چقدر مرحله به مرحله خداوند ما رو راهنماییمون میکنه و میگه در مراحل ایمانیت تمرین داشته باش، در روابطت دقیق باش و روشون حساس باش. یادتون باشه یکی از دروغایی که شریر میگه بابا ولش کن، این اصلا تو بیخیال اینش، این لیاقت اصلا تو رو نداره. هر موقع اینو شنیدید زنگ ها باید براتون به صدا در بیاد. هیچ انسان بیلیاقتی رو کره زمین وجود نداره، چون عیسی مسیح برای تک تک انسان‌های رو کره زمین مرد. مواظب باشیم لیبل و برچسب رو آدم ها من و شما نشست کنیم. آدم ها شوخی نداره، خدا راجع به فرزندانش با هیچ کی شوخی نداره. و اینم یادتون باشه هیچ کسی رو هم قضاوت نکن. بابا این که ایماندار نیست اصلا، ولی از کجا میدونی؟ من و شما چه میدونیم که کی که ایماندار هست که این نیست؟ بابا این که میره جهنم. من یه دفعه توی موعظه ای فکر میکنم 16 سال پیش من موعظه کردم، یه نفر بعد از موعظه آنچنان یقه ای از من گرفت. تازه من راجع به یه گروه بدعتگذار موعظه کردم و راجع به شاهدان یهوه موعظه مثلا مربوط به این عزیزان بود و ایشون بعدش اومد و آنچنان حمله ای به من کرد، گفت شما خدایی؟ گفتم نه چطور مگه؟ گفت تو از کجا میدونی همه شاهدان یهوه به جهنم میرن؟ گفتم روششون و راهشون. گفت یعنی تو این فرصت نمیدی که هیچ کدوم از این شاهدان یهوه ممکنه توبه کنن و برگردن؟ انگار یهو یکی زد یه تلنگر تو سر من. گفت تو حکمشون هم دادی، تو حتی این راه رو براشون باز نذاشتی که بابا مسیح امکان توبه رو برای همه گذاشته. تو میگی اینا همشون، این آدمایی که الان دارید دور و براتون تو این شهر میبینید دارن کار میکنن، همه جهنمی هن. تو از کجا میدونی؟ از اون لحظه خدای چیز مهمی رو برای من باز کرد و گفت مراقب باش، آدم ها رو با لیبل ها و برچسب های از پیش چاپ شده در فکر و ذهن خودت برچسب نزن و بایگانی نکن. ما خیلی وقتا این کار رو میکنیم، آدم ها رو قضاوت میکنیم به خصوص بر اساس گذشته شون، در حالی که خداوند این فرصت رو میده، میگه در مسیح زندگی و حیات تازه است و هر چه کهنه بود در گذشت. ما خیلی وقتا میایم رو گذشته آدم ها یه لیبل روش میزنیم، میگیم این آدم بشو نیست. نه، از این چیزی در نمیاد، رو این نمیشه حساب کرد. مراقب باشیم. برای خدا بسیار مهمه که ما به روابطمون با ظرافت و با دقت هرچه تمامتر نگاه کنیم، به خصوص روابط داخل خانواده. منظور از خانواده، خانواده الهیه. اهمیت آشتی با دیگر مسیحیان اگر بخوام برای شما توضیح بدم، میتونم در دو نکته براتون اینو توضیح بدم. اولین نکته اینه که کلام خدا میگه آشتی مقدمه بر پرستشه. وصل شدن به خواهر و برادرت حتی از پرستش خدا میگه اهمیتش بیشتره. میگه اگه میخوای خدا رو بپرستی اول برو دل خواهر برادرت رو به دست بیار. کجا اینو میگه؟ انجیل متی فصل 5 آیه 23 و 24. پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. وگرنه میشی اون فریسیه و اون مذهبیه که بیشتر داری ادا اطوار در میاری. و بارها گفتیم مسیحیت مذهب، ادا اطوار، جست و کلاس روحانی نیست. مسیحیت یک رابطه حقیقی توأم با عمل کرده که با خدا و با مردم داریم. ما مسیحی بودن ما تو زندگی روزمره من و شما مشهود خواهد شد. اونجاست که دیگران ما رو خواهند دید که آیا فلواقع ما یک ایماندار به مسیح هستیم، ما یک نمونه درست از عیسی بر روی زمین هستیم یا نه. چون او به من و شما این اقتدار رو داده، او من و شما رو سفیر و یا ایلچی خطاب میکنه در کتاب مقدس. سفیر یعنی نماینده تامل اختیار، کسی که دارای قدرت و اقتداره. وقتی میگن سفیر کبیر مثلا ایران در مثلا کانادا، یعنی نماینده یک کشور که دارای تمام حق و حقوقات که اون کشور و رهبران اون کشور به این شخص تفویض کردن و این شخص میتونه به عنوان نماینده اون کشور در اونجا راجع به مسائل حقوقی و قانونی تصمیم بگیره. همون اقتدار و همون عمل کرد امروز از آسمان به من و شما داده شده. دومین نکته، آشتی پیش شرط بخشیده شدن است. من وقتی با یکی قهر میکنم، من وقتی با یکی کینه دارم، من وقتی با یک از یکی خوشم نمیاد یا یک تلخی در من هست، ریشش وقتی برگردی به عقب پشتش نبخشیدنه. یادمون باشه قهر کردن، با اینکه من حالا با یه نفر دائم 24 ساعت نمیرم و بیام، دو تا داستانه. حالا میدونم خیلی از شما میگید آقا وقتی من میبینم از کی ضربه میخورم چه علتی داره که من بخوام حالا دائما با فلانی برم و بیام. من چه حرفی نزدم. ممکنه شما صلاح زندگی دین باشه که با یه نفر معاشرت خانوادگی نکنید. اینجا صحبت از اون نمیکنم. من اینجا صحبت از قلبت دارم میکنم و آنچه که در فکرت نسبت به اون شخص داری. متا 6:14-15 میگه زیرا هرگاه تقصیرات مردم را به دیشان بیامرزید پدر آسمانی شما شما را نیز خواهد آمرزید. اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید. خیلی واضحه. میگه میخوای بخشیده بشی باید تو چرخه بخشش اول پیش قدم باشی. بخشش یه چرخه است، یه دایره است. میای تو این بخشش، امروز من بر علی برادرم یا خواهرم ادعایی دارم و این تایی دلم مونده، ممکنه سالها هم ازش گذشته. خدا میگه من آمادم که تو رو و گناهان تو ببخشم، چون تو رسما تعطیلی که اقرارم دادی پایین، خودت انقدر آزاد خراب خبر نداری. خودتو کیلو کیلو کامیون کامیون تریلی تریلی احتیاج به بخشش الهی داری، ولی حالا اگه نفرم با یه کاری کرده دائما انگشت تو چشم اون طرفه و این کینه شطوری رو نگه داشتی درونه و ولکن داستانم نیستی. حالا میخوای شامل حال بخشش من بشی، بیا وارد این دایره شو. تو فعلا بیرون دایره بخششی. میخوای وارد بخشش خداوند بشی، قدم باید بگذاری و قدم گذاشتن در دایره بخشش خدا یعنی بخشیدن کسی که تو بر علیهش ادعایی داری و حقی داری. و وقتی اونو میبخشی بخشش خدا شامل حالت میشه. اما اینجا تو این آیاتی که با هم خوندیم تو متا فصل 18 از مراحل چهارگانه مصالحه و آشتی با دیگر مسیحیان داره صحبت میکنه. چهار مرحله رو به من شما داره یاد میده. ببینیم این چهارتا چیه. اولین آیتمش استفاده از یک مکالمه خصوصیه. میگه اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو و او را در میان خود و او در خلوت الزام کن. میگه برو باش تو یه فضای خصوصی، برو باش حرف بزن، یه مکالمه خصوصی داشته باش، برو و ازش بشنو آقا درد دلت چیه. من نمیخوام تو را دست بدم. من میدونم که دل بابای من و بابای تو که بابای جفتمون هم یکیه، دل اون وصل ما هاست. ما الان داریم توی یک حرکتی وارد شدیم که داریم درست بر علیه دل بابامون داریم رفتار میکنیم و این دل بابامون رو میشکنه. بچه ها معمولا بچه های خلف همشون دوست دارن که نظر مثبت پدر مادر رو جذب کنن و جلب کنن. یه روز رفتم خونه دورسا، خیلی بامزه است، دروغ هم میخواد بگه شوخی میخواد بکنه، صورتش داد میزنه. بعد با این لپای کپلش یه لب خندون اومد جلو گفت من یه چیزی داریم اینجا ما در امریکا بچه ها که میرن مدرسه، یه دونه همون کارنامه خودمونه، یه دونه دیگه از وسط کاره بهش میگن گزارش پیشرفت، اینطوری بخوام بگم، یا پروگرس ریپورت بهش میگن. هنوز اون امتحانه مثلا اون 9 هفته شون نیست. گفتش که بابا من تو ریاضی یه دونه 77 گرفتم. خب میدونه من مثلا روی درسش و اینا خیلی حساسم و یه لحظه بهش نگاه کردم. خب میدونم درسش خیلی خوبه، یه لحظه بهش نگاه کردم از چشاش فهمیدم داره سر به سر میذاره و بعد حالا همینجوری هم داره میخنده، همه صورتش هم داره میخنده، این کپل داره همه صورت کلا خنده است، مثلا داره باباش اذیت میکنه. بگو آره دیگه ببخشید من خراب کردم، خیلی هم تو کلاس خراب کردم. حالا این میخواد دلیل و بهانه و توجیه بیاره که من در واقع قانعم بکنه که من باور بکنم. بعد منم خیلی جدی اینجوری نگاهش کردم گفتم چند آوردی؟ احساس کرد یه ذره انگار هوا بسته اوضاع جدی شد، گفت شوخی کردم بابا 95 آوردم. و بعد اومد تو بغلم و بغلم کرد و صف ماچم کرد. یه چیزی در درون این بچه هست مثل همه بچه های دنیا که دوست داره دل مامان و باباشو از هر طریقی که میتونه شاد کنه. بچه ها کیف میکنن وقتی میبینن پدر مادرشون ازشون راضین و دل بابا و مامان شاده. وقتی یه پدر و مادر تای دل با عشق به بچهش نگاه میکنه و لبخند رو لباشه، اون بچه کیلو کیلو چاق میشه، اون بچه حالشو میبره. چرا؟ چون بچه ماست، از وجود ماست، من و تو از وجود خداییم و خدا عشق میکنه وقتی میبینه من و تو پیش قدم میشیم برای یه امر خیری که فاصله افتاده و شریر اومده اون وسط و وایساده میگه دیدی حالا فوته اینا. و اونجایی که میریم من و شما برگ میزنیم به شریر و میگیم حالا خودت دیدی سوتینا. اینجا اونجاییه که به پدر دلش شاد میشه، میگه آفرین آفرین، این بچه خلف منه، اینه که میره. اینا کوچیک شدن نیست، دنیا تو حلق من و تو فرو کرده. تقصیر اون بود که این کارو کرد، اون اصلا اشتباه کرد. میخوای خودت کوچیک کنی؟ میخوای بری به طرف تو بگی معذرت میخوام؟ بعد وقتی یه کسی 2000 برات، اصلا این دیگه تو رو آدم ثابت میکنه؟ اینا همه قوانین نوشته شده با جوهر تاریکی در این جهان لعنت شده است. آنچه که با جوهر نور آسمانی نوشته شده، مصالحه و آشتی و برکت و قدم به جهت وصل برای شادی دل پدر آسمانی است.
آمین.
امروز من و تو کدومش میخواییم باشیم؟ با چند نفر تو لیستت، همینجا که دارم صحبت میکنم فکر کن، ببین چند نفر تو لیست سیاهت هستن. درجه بندی هم داره، یکی رو با RPG میخواییم بزنیم، یکی رو با کلاش میزنیم، یکی رو غناسه میزنیم، میزنیم دونه دونه، همه کلاس پرونده دارن واسه خودشون. یکی رو فقط وقتی بهش میرسیم قربون صدقهش میریم، وقتی رد میشه میگه دیگه ریختتو نبینم. هر کدوم یه سوژه و یه پرونده، کلاس پرونده مخصوص به خودشون دارن. همه رو مراجعه کنید، بذارید امشب روح خدا تفتیش کنه. بذارید روح خدا درون من و شما رو امشب برای من و شما عیان کنه و واقعیت خودم و خودتو ببینیم. شاید جواب این که خیلی دعاهات رو نمیشنوی اصلا همینه. اینا فقط برای شما نیست، اینا برای خود منم هست این حرفا. من واعظ غیر متعز نیستم. من هر چی که میام اینجا رو این منبر میگم، یادتون باشه اول برای خودم بهش فکر میکنم که اگر این کار رو نکنم، نه خادم خدام، نه مسح خدا رو دارم، نه برکت رو زندگی و خدمت من خواهد بود. و شما ای خادم خدا، اگر میخوای مسح و برکت خدا روی زندگیت باشه، اول خودتو چک کن. ممکنه در مقام و از خداوند به شما این اقتدار رو و این هدیه آسمانی رو داده باشه، ولی نه اینکه شما انگشت به سمت دیگران باشه. اول برای خودت، واعظ باید اول برای خودش موعظه کنه. ما خانواده الهی هستیم، باید وقتی موعظه میکنیم این برای فقط همسایه و کلیسا بغلی نیست، این اول برای مهیار و خانواده مهیاره. من مورد داشتم، طرفی که از من رنجیده بوده صداش کردم، گفتم آقا هر چی از من داری من ازت معذرت میخوام. آقا اصلا اگه بهت بگم غلط کردم خوبه؟ کافیه؟ برای که من کوچیک شدن اینو نمیبینم. شخصی وقتی اینو شنید، یه برادری به من گفت بسیار اشتباه کردی با این ادبیات صحبت کردی. گفتم به هیچ وجه اشتباه نکردم، چون من مطابق دل خدا کار کردم. اون فرد نمیومد پایین از موضع خودش و من میخواستم صداقت. من که نیازی به اون شخص ندارم، که نون منو که نمیده که بگم کارم بهش گیره. که من برای دل خدا حاضرم این قدم رو بردارم. امروز خدا داره از من به عنوان خادمش و از شما به عنوان فرزندش داره این سوال میکنه، آیا تو حاضری که این بها رو بدی؟ امثال 25:8-9 میگه برای نزاع به تعجیل بیرون مرو، مبادا در آخرش چون همسایت تو را خجل سازد، ندانی که چه باید کرد. دعوی خود را با همسایت بکن، اما راز دیگری را فاش مساز. مسائل و داستانهای اختلافاتتون رو لطفاً برای دیگران نرید تعریف کنید. اگر امروز من دل تو رو شکستم، راه نیافت تو شهر منو تخریب کن که راجع به من هی بخوای بگی آی فلانی، بابا این فلانی اینجوری کرد با من، این فلانی اونجوریه. این دل خدا نیست. برای اینکه ممکنه من بیام سراغت با فروتنی بیام پیشت و بگم ازت معذرت میخوام، خدا برای من باز کرد، من اشتباه کردم، امروز اومدم رابطه‌مون رو احیا کنم، منو ببخش، برای جبران این رابطه باید چیکار کنم؟ اون موقع شرمنده میشی. ما گاهی وقتا میتونیم یه چیزایی رو عزیزان خراب بکنیم. در فارسی زیبا اینو میگه، میگیم آب رفته هیچ وقت به جوب نمیشه برگردوند. ما گاهی وقتا دهنه جوبو ور می‌داریم، آب رو می‌ذاریم، رد میشه میره، دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. مراقب باشیم که تو رفتارمون با دیگران چه می‌کنیم. دومین نکته میگه استفاده از حضور شاهدان، و اگر نشنود یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. میگه اگر دیدی آقا این اختلاف بالا گرفته و حرفت گوش نمیکنه، با دو سه تا آدمی برو که به عنوان شاهد این مکالمه و این حل اختلاف به جهت یک حرکت کت خدامنشی روحانی با هم دیگه برید این حرکت رو انجام بدید. اما حالا سوال پیش میاد، آقا این شهود رو چجوری باید انتخاب کرد؟ چه شرایطی باید این شهود داشته باشن؟ این شهود اول باید شخصی که به عنوان شاهد میبری باید ایماندار به عیسی مسیح باشه. اما ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. غلاطیان 6:1 میگه تو که روحانی هستی سعی کن دیگران اصلاح بکنی. برای اصلاح دیگران باید از افراد ایماندار من تو استفاده بکنیم. من نمیتونم، فلانی خیلی آدم حکیمیه، این حکمتش از کجا اومده؟ من دارم راجع به روابط مسیحی روحانی الهی صحبت میکنم. حکمت آسمانی، حکمت دو جور داریم، اینا قبلا موعظه کردم من، حکمت آسمانی و حکمت زمینی. حکمت آسمانی یعنی چی؟ یعنی دیدن مسائل و مشکلات و اتفاقات جهان اطراف از چشم خدا، یعنی من چشم خدا ببینم. فردی که روحانی نیست چطوری میتونه چشم خدا ببینه؟ با چه حکمتی میخواد بیاد به من شما پند و اندرز بده؟ پس باید از فرد مسیحی استفاده کنی به عنوان شهود. دومین خصوصیتی که باید داشته باشه عادل و خدا ترس باشه. باید فردی رو ببری که عادل و خدا ترس باشه. اعمال 10:22 میگه گفتند کورنلیوس یوزباشی مرد صالح و خدا ترس و نزد تمامی طایفه یهود نیکنام از فرشته مقدس الهام یافت که تو را به خانه خود بطلبد و سخنان از تو بشنود. من و شما داریم 2000 سال بعد از یک اتفاقی که افتاده در زمان 2000 سال پیش، هنوز داریم اسم این آقای کورنلیوس یوزباشی رو به عنوان یک آدم خدا ترسی که در نیکنامی شهره خاص و عام بوده به عنوان نمونه و مثال برای زندگی امروزمون صحبت میکنیم. چقدر اهمیت داره رابطه های ما با افراد صالح و نیکنام، و اینکه چقدر اهمیت داره خود من و شما باید در اون نیکنامی و در اون خدا ترسی رشد بکنیم و شخصیت روحانی ما هر روز هی رشد کنه. سومین خصوصیتی که باید داشته باشه متقی و نیکنام، و چهارمیش این که نیکوکار باشه. سوم یوحنا آیه 11 میگه ای حبیب به بدی اقتدا منم، اما بلکه به نیکویی، زیرا نیکو کردار از خداست و بد کردار خدا را ندیده است. اینا مشخصه های یه فردیه که اگر میخوای مشکلت رو حل بکنی، چه بسا بسیاری رو دیدم رفتن مشکل با یکی حل بکنن، با آدم غلط رفتن، خراب اندر خراب شد، دشمنی ها بیشتر شد، و زیاد همه ما دیدیم، به خصوص کسایی که شبانی کردن این موضوع رو زیاد تجربه کردید. و وقتی حالا یه آش شلم شوربا شده که دیگه هیچ کی نمیتونه جمعش بکنه، میان سراغت میگن فلانی ما اومدیم بریم درستش کنیم، رفتیم ابروشو درست کنیم، زدیم چشش هم کور کردیم، الان هم دیگه لوزال مدهشو نصفه درآوردیم، بیا شما بزن من لوزال مده رو جا بزن. و بعدم میگه از کلیسا استفاده کن، جماعت ایمانداران، از رهبران، رهبران کلیسا بسیار کمک بزرگی هستند برای من و شما که بتونن در حل اختلافات به ما کمک بکنن، به عنوان افرادی که بی‌طرف و با عدالت میشینن، به حرفای ما گوش میکنن و در انتها ما رو تشویق به مصالحه و آشتی میکنن، چون دل خدا رو دارن، چون بلوغ روحانی دارن. رهبر یعنی کسی که قدرت اثرگذاری داره. رهبر یعنی کسی که به اون حدی از بلوغ رسیده که صدای خدا رو برای خودش میتونه بشنوه، برای کلیسای خداوند هم میتونه بشنوه. و بعدم در انتها میگه استفاده از اقتدار و اختیار. در انتهای اون آیات از یک اقتدار و اختیاری صحبت میکنه که میگه اون چی که تو در زمین ببندی در آسمان هم بسته میشه. وای خدای من، این اقتدار از کجاست؟ چطوری ممکن من با من این حرفا رو با من داری میزنی؟ من میتونم اگر الان یه چیز رو ببندم تو آسمان بسته شه، یا واس کنم تو آسمان واس شه؟ بله، من و شما. و این نه به واسطه لیاقت من و شماست، این به واسطه فیض عیسی مسیحه. فیض عیسی مسیحه که من و شما این اقتدار رو میده که بتونیم خیلی چیزها رو دعا کنیم، قدرت شیطان رو ببندیم تا شیطان اجازه نده که در بین ما ایجاد اختلاف بکنه، تا شیطان اجازه پیدا نکنه که روابط ما رو به هم بزنه، تا شیطان اجازه پیدا نکنه در کلیسای ما، در ازدواج ما و در خانواده ما رخنه کنه. اما بخوام چند تا نکته ضروری رو تیتروار بهتون اشاره بکنم. موقع رفع اختلافات خواهش میکنم به این نکات خوب توجه بکنید، اینا نکات بسیار کلیدیه. یادتون باشه شماره یک، حتما با نکات مثبت صحبتاتون آغاز کنید. هیچ وقت مکالمه رو با اینکه آخه تو اونجا اونجوری کردی، هیچ وقت با نکات منفی شروع نکن، حتما با نکات مثبت مکالمه رو شروع کن. یادت باشه یه تنشی وجود داره و به این فکر کن، من رفتم که این تنش رو حل کنم. دومین نکته، آماده پذیرش اشتباه خودتون باشید. انسان خودخواه دائما میخواد توجیه کنه و میخواد بگه نه تقصیر من نبود، میدونی اصلا این اینجوری شد که اونجوری شد، اصلا تقصیر تو بود که اینجوری شد، اصلا فلانی این کارو کرد که اینجوری شد، و حاضر نیست مشکل خودشو بپذیره. در حالی که پذیرش اشتباه مثل یه آبیه که میریزی روی آتیشی که شعله ور شده، تا میگی آقا من اشتباه کردم، من معذرت میخوام، اشتباه از من بود، اصلا طرف یهو اون حرسش و اون حالتش یهو فروکش میکنه. سومیش، درد خودت رو به عوض خشونت ابراز کن. اگر دردی داری بگو من اینجا دردم اومد. به جای اینکه بخوای از خشمت بریزی رو طرف مقابلت، از دردت صحبت کن. خیلی وقتا ما تو روابطمون با هم دیگه خواسته یا ناخواسته به هم دیگه درد وارد میکنیم. بذار درد دلت رو طرف مقابلت، برادرت و خواهرت بشنوه، هیچ اشکالی نداره. چهارمین نکته، آسمون و ریسمون نبافید. قصه حسین کرد شبستری برای هم نگید. سر اصل مطلب، اینه. یادت باشه شیطان از هر فرصت پیچ اضافه که من و تو میزنیم استفاده میکنه. تو مصاحبه های پناهندگی میگفتن وقتی میرید برای مصاحبه هیچ جواب اضافه ای به سوالات ندید، هر یک جواب اضافه ای که بدی در رو برای اون بازپرس باز میکنه، سوالات بیشتری ازت بپرسه تا گیرت بندازه. اگر ازت سوال میکنه رفتی فلانجا، جوابش اینه بله یا خیر. آره رفتم و البته فلانی نبود. فلانی نبود، پس فلانی کجا بود، با کی بود، چرا رفته بود. ببین چند تا سوال توش باز شد. آسمون ریسمون تو حل اختلافات نبافید. پنجمین نکته، از واژه حس میکنم استفاده بکنید و از بکار بردن جملاتی که تهمت و افترا به دیگران میزنه خودداری کنید. بگو من اینطور حس میکنم، به عنوان یک فکت و یک حقیقت و یک چیزی که 100% ازش صحبت نکن، چون از نظر اون شاید چیز دیگه ای باشه. بذار اون چیزی که حس تو رو القا بکنی. حس من شما میتونه جای اشتباه داشته باشه. از به کار بردن کلماتی نظیر هرگز و همیشه خودداری کنید. اینها راه مکالمه رو میبنده. هیچ وقت نگو هرگز نمیشه، همیشه تو اینطوری بودی، یعنی که اینطور نیست. نمیشه که همیشه یه نفر بد باشه و من همیشه خوب باشم. افکارمون رو متمرکز بر راه حل کنیم و نه مشکل. من اومدم یه راه حل بیارم که این رابطه‌ای که گره خورده حل بشه. من نمیدم یه مشکل رو هی بخوام مشکل رو بپیچونم که تازه مشکلی در مشکل به وجود بیاد. در مورد ماهیت رفتار خودمون با دیگران مشاوره کنیم. بریم خودمون رو بذاریم جلو بقیه. فلانی تو منو چطوری میبینی؟ من با فلانی به این اختلاف خوردم. به نظر تو من اینجور آدمیم؟ بشنویم از بقیه. شاید واقعا هستیم، خودمون خبر نداریم. در انتها با این آیه تموم میکنم. با دقت به این آیه، اینو بذارید سلاحه کارتون برای اینکه مشکلتون رو حل کنید. کلسیان فصل 3 آیه 12 و 13 کلام خدا میگه: پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. آمین. آمین. پدر جان، به اسم عیسی مسیح شکرگزار تو هستم برای کلام زندت، برای اینکه واقعا تو امشب به من و ما یک بار دیگه از اهمیت روابطمون ما رو با خبر کردی و به ما گفتی که چقدر مهمه که ما در روابط با خواهر برادرامون حساس و دقیق باشیم. روح القدس من و ما رو فروتن بساز تا هر پیوند و رابطه شکسته شده ای رو بتونیم ما پیش قدم باشیم برای وصل اون. به یاد ما بیار که این کوچک شدن و خرد شدن نیست، بلکه اتفاقا بزرگ شدن و بزرگ منشی است. برای پیوندهای شکسته شده در ازدواج به اسم عیسی مسیح دعا میکنم امشب قلب زن و شوهرهایی که در فکر طلاق هستن و این رابطه شکسته شده رو میخوان به یک قهر دائمی تبدیل کنن، به اسم عیسی مسیح این لعنت رو باطل اعلام میکنم و دعا میکنم که امشب با قلب عزیزان تو سخن بگی و این پیوند قلبی رو مجددا برقرار کن. عزیزانی که دلشون از کلیساهاشون بریده شده، دلشون از رهبران و شبانان بریده شده، شبانانی که روی بعضی از اعضاشون تسلیم شدن و دیگه هیچ امیدی به اونها ندارن، روابطی که هر روز بیشتر به سردی گراییده، روابطی که روزی خیلی گرم بوده، باشه که به قوت نام عیسی مسیح احیا بشه قوی تر از قبل، چرا که تو خدای زندگی، خدای حیات و خدای برکت و رحمتی، به اسم عیسی مسیح آمین.